بسم الله الرحمن الرحیم. 17/1/90 خارج اصول استاد شبری، بحث اخبار علاجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین انه خیر ناصر و مؤمن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد دلالت مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری است. متن حالا من میخونم. یسألونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام. در واقع نامه نوشته به حسین ابن روح، میگه ازتون درخواست میکنم که از بعضی از فقها این مسئله رو از برای من سوال کنید. باید از بعضی فقها حضرت حجت صلوات الله علیه هست، ولی به تعبیر بعض الفقها از ایشون یاد شده به جهت مراعات تقیه. میگه که یسألونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى رکعت الثالثه، هل یجب علیه ان یکبر؟ آیا در قیامی که از تشهد رکعت دوم، تشهد اول نماز هست، برای رکعت سوم انجام میگیره لازم هست که تکبیر گفته بشه؟ که البته خب به قرینه سایر روایات یجب اینجا مراد استحباب مؤکده. فإن بعض اصحابنا قال لا يجب عليه التكبير و يجزيه. نه، اصل این تکبیرهایی که اینجا هست تکبیرهای استحبابیه، تکبیرهای واجب نیست. صحبت سر این هست که اون استحباب مؤکدی که در اینجور موارد هست در خصوص اینجا هم هست یا نیست. فإن بعض اصحابنا قال لا يجب عليه التكفير و يجزيه ان يقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد. فكتب في الجواب ان في حديثين اما احدهما فانه اذا انتقل من حاله الى اخرى فعليه التكفير و اما الاخر فانه روي اذا رفع راسه من السجده الثانيه ذكر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. میگه سرش رو که از سجده ثانیه برداشت ذکره، حالا نمیدونم ذکره یعنی ذکر خاصی بگه یعنی چی نمیدونم، ثم چی دست شما درد نکنه.
الله اکبر
میگه وقتی از سجده اصلا ذکره یعنی همون الله اکبر بگه یا چی بگه احتمال یعنی ذکره تکبیر شاید یا
الحمدلله
اولش لازمه که هم ثم جلسه ثم قام، یه جلسه ای رو هم ذکر میکنه که این جلسه استراحت در واقع هست، جلسه استراحت نه این از سجده ثانیه، در سجده ثانیه یک جلسه استراحت میکنه ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، که انه ابتدایی که سر از سجده برداشت یه تکبیر میگه، بعد که خواست همون تکبیر کفایت میکنه برای اینکه دیگه موقعی که خواست بلند شه تکبیر لازم نباشه. در تشهد هم همینه، سر از سجده دوم که برداشت یک تکبیر گفته میشه، اون تکبیر کافی است دیگه، بعد از اینکه خواست بلند شه برای قیام اون دیگه یک تکبیر جدید نمیخواد. و کذلک تشهد الاول یجری هذا المجرا و بعیه ما اخستم من باب تسلیم کان صواب. خب به این روایت استدلال شده و گفته شده که این روایت با اون روایتی که در مورد رکعت الفجر بود یه فرقی داره. اون روایت رکعت الفجر این بود موسعون علیه که بعیتن عملتن، همین مقدار بود، ولی اینجا این هست که به ایه ما اخذت هم منباب تسلیم کان ثوابا. قید منباب تسلیم رو هم داره که ظاهرش این است که ناظر به تخییر در مسئله اصولیه، یعنی از این باب که روایاتی از ائمه رسیدن و ما باید نسبت به روایات ائمه تسلیم باشیم، هر کدوم از این دو روایت رو اخذ کردید کار خوبی کردید. خب اینجا یه بحث سندیش که گذشت گفتیم سند معتبر، بحث دلالیش هم سابق ما اشاره اجمالی کردیم که به نظر میرسه که این روایت دلالتش بر تأخیر در مسئله اصولی خوبه، ولی دو تا مشکل اینجا وجود داره که آقایون اشاره فرمودن بهش، تو کلام مرحوم شیخ هست، تو کلام دیگران هم هست. یکی این که این روایت در مستحباته و تأخیر در مستحبات لازمش این نیست که در جای دیگه تأخیر باشه. مستحبات اینو تسامح در ادله سنن هست و این میتونه از این باب باشه که نسبت به اینجور مسائل در باب حجیت یک نوع توسعه‌ای قائل شدند ائمه علیهم السلام. اشکالی نداره در مستحبات ائمه تصیف کرده باشه، تسامح به جهت اینکه ائمه گفتن مانعی نداره. اشکال داره؟ نه باید که اونا میگن دلیل نداریم، چون تسامح در ادله سنن رو که میگن، تازه آقایون که میگن آقایون فعلی، معمول آقایون افتا هم میگفتن جایزه. تسامح در ادله سنن معمولا آقایون عقیده شون این بود که معنای اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف در مستحباته، معمولا اینجور بوده، ولی بعضی از آقایون رو قبول ندارن، میگن در مقام بیان حجیت نیست و بحثه که حدیث من بلغ هست. بله بله، احتمال خصوصیت میدیم، کما اینکه قطعا خصوصیت داره مستحبات، نه در این که یک خصوصیتی وجود داره تردیدی نیست، اخبار من بلا خصوصیت اثبات میکنه دیگه، حالا به هر معنای معنا کنید. عرض کردم مشهور آیون در مستحبات خبر ضعیف رو حجت میدونن، ما دیگه احتمال خصوصیت نمیدیم، مشهور که اصلا قائل هستن به اینکه خصوصیت داره خبر ضعیف. اون که دیگه ما حالا به اون فتوا ندیم احتمالش هم نمیدیم، اینکه نمیشه خبر مستحب به هر حال ویژگی هایی داره که در مورد خبر واجب نمیتوانیم الغا خصوصیت کنیم. یک نکته دوم این که این روایت اطلاق نداره نسبت به جایی که خبرین متعارضین در مو یکیشون مرجح وجود داشته باشه. اگر هم تأخیر شو قائل باشیم، تأخیر بعد از فقدان مرجح رو میشه، چون ذکر نشده که این روایت این مرجح دارن یا ندارن، چه بسا نداشتن، به خاطر این نداشتن مرجح امام علیه السلام تأخیر قائل شده. پس برای این که مرحوم آخوند میفرماید که ما اطلاقاتی در تأخیر داریم که اقتضا میکنه حتی با وجود مرجح هم انسان مخیر باشه، این جزء اطلاقات نیست. ما این دو جهت رو که تو کلمات آقایون وارد شده بود عرض کردیم و گفتیم مطلب تمامه، ولی آقای صدر به گونه های دیگر این روایت رو بحث کردن و اشکالات دیگه ای مطرح کردن. ایشون گفتن این روایت ناظر به تأخیر در مسئله اصولی نیست، بلکه ناظر به تأخیر در مسئله فقهیست. به جهاتی می فرمایند که خود سائل که از خبرین متعارضین سوال نکرده، یه مسئله رو سوال کرده، امام علیه السلام دوتا خبر رو نقل کردن و ما به این جهت که امام علیه السلام این دوتا خبر رو ذکر کرده و گفته از به هر کنی که خواستید عقص کنید مجاز هستید، ما از اینها میخواییم تأخیر در مسئله اصولیه استفاده کنیم، ولی نه، این جواب امام علیه السلام داله بر تأخیر در مسئله اصولی نیست به خاطر چند جهت. اولا کلام امام علیه السلام ظاهر در رخصت واقعی است، چون دائما ظاهر حال امام این هست که در جایی که یک مسئله معینی رو داره پاسخ میده، این حکم واقعی رو بیان کنه، اما اینکه بخواد حکم ظاهری رو بیان کنه خلاف ظاهر یا به این جهت یا به این جهت که ظاهر سوال سائل این است که از حکم واقعی سوال میکنه و ظهور تطابق سوال و جواب در این هست که امام علیه السلام هم پاسخش رو ناظر به حکم واقعی است، پس تخییر تخییر واقعی میشه. خب من الان یکی یکی که فرمایشات آقای صدر رو نقل میکنم و یکی یکی در موردش رو صحبت میکنم. این وجهی که مرحوم آقای صدر فرمودند نمیتونیم باش موافقت کنیم، اما این که میفرمایند ظاهر حال امام علیه السلام این هست که میخواد حکم واقعی رو بیان کنه، نه، امام علیه السلام گاهی اوقات حکم ظاهری رو بیان میکنن، اینجور نیست که دائما ظاهر حالشون این باشه که حکم واقعی رو بیان کنن. حالا عرض میکنم، یک، اما اینکه ظهور سوال راوی در اینکه استفهام از حکم واقعی میکنه و ظاهر تطابق سوال جواب این هست که امام علیه السلام هم در جواب میخواد حکم واقعی رو جواب بده، اینا در صورتی هست که قرینه برخلاف وجود نداشته باشه. اون ظاهر حال امام علیه السلام رو هم اگر بپذیریم در صورتی هست که قرینه برخلاف وجود نداشته باشه و اینجا قرینه برخلاف وجود داره. اولا تعبیر من جهت تسلیم خودش قرینه برخلاف هست. ثانیا اگر امام علیه السلام میخواستن ترخیص در حکم واقعی رو بیان کنن، نیاز بود دو تا روایت نقل کنن. خب میگفتن مخیره دیگه، میخواید انجام بدید میخواید انجام بدید. این که اینجا تأخیر بگن خیلی قویه، این بسیار قوی، این قرینه بسیار قویه. من جهت تسلیم، اصلا من جهت تسلیم رو به نظر من کنس هست. این که اصلا من جهت تسلیم تأخیر واقعی یعنی چی؟ اصلا من جهت تسلیم تیشون چجوری معنا میکنه این رو نمیفهمم. میگه از جهت تسلیم شما مخیرید. و نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که میگه به هر کدوم خواستید اخذ کنید مجاز هستید، به هر کدوم. حالا بعدن توضیحات بعدی رو که حالا کلام ایشون هست خواهید دید که بنابر معناهایی که ایشون میخواد بر روایت کنه در واقع این نیست که به هر کدوم خواستید اخذ کنید مجاز هستید. نتیجه که ایشون میخواد بگیری اینه که فقط باید به روایت دوم عمل کرد. حالا من بعد توضیحات ایشون رو عرض میکنم. نتیجه که ایشون نهایتاً میگیره تخییر در مسئله اصولی نیست، اصلا تخییر در مسئله فقهی نیست، تخییر واقعی هم نیست، یه چیز دیگه ای هست که اصلا با روایت سازگار نیست. حالا اون رو اجازه بدید تو اشکالات دیگه ای که ایشون ترک کردن صحبت کنیم، بعد عرض میکنم که چی هست این روایت استفاده میشه. به نظر میرسه که اصلا روایت با توجه به کلمه من جهت تسلیم، با توجه به اینکه امام علیه السلام دو تا روایت نقل کرده، این اصلا ناظر به حکم واقعی است. من اینو فراموش کردم بگم، ظاهر حال امام علیه السلام که ناظر به حکم واقعی هست اگر هم بپذیریم در مورد ائمه متقدم هست، در مورد امام حضرت حجت و امام عصر که در زمان غیبت هست این که بگیم حتما حکم واقعی رو بیان میکردن اینجور نیست. نه، خیلی وقتها آقای حائری که اون طرفی اصلا مدعی است، ایشون در مورد روایت عبدالله ابن محمد این مطلب رو فرموده بودن، اینجا هم این مطلب رو اشاره میکنن، اون اینه که امام هادی علیه السلام میخواستن غیبت زمین ساز غیبت باشن و مردم رو با شرایط عصر غیبت آشنا کنن و ایشون حتی میگه ظهور در این داره که ناظر به تغییر در مسئله اصولی است. من اون رو نمیخوام ذاتن بگم که ظهور داره، ظاهر حالش اینه که اصلا تغییر در مسئله اصولی رو میخواد بیان کنه فی نفسه. سوالاتی که از امام زمان جواب دادن هر دو جورش هست، هم به اصطلاح حکم واقعی رو بیان میکنن، هم حکم ظاهری رو بیان میکنن. هر دو جهت از اغراضی است که حضرت حجت به اونها پرداخته میشه. من میخوام بگم ظهور در اینی که ناظره به تخییر واقعی و حکم واقعی هست نداره. ظاهر حال وقتی پاسخ امام علیه السلام ظاهرش اینه که تخییر در مسئله اصولی است، هیچ گونه مقتضی ظهور برخلافی وجود نداره که از این ظهور ما بخواییم رفعیت کنیم. به نظرم روایت خیلی روشن هست که ناظر به تخییر در مسئله اصولیه. من اینجوری میفهمم. حالا عرض میکنم نکات دیگه هم که اینجا هست که اون نکات اقتضای مطلب دیگه ای میکنم. خب این اشکال اول ایشون که این تخییر در مسئله اصولی نیست، تخییر واقعی رو و ترخیص واقعی رو امام میخواد بیان کنه. اشکال دوم مرحوم آقای صدر اینجوری مطرح میکنن، یه طول تفصیلی داره، من با اون طول تفصیل نقل نمیکنم. ایشون در واقع میفرمایند که بین دوتا حدیثی که امام علیه السلام نقل کردند، اینجا جمع عرفی هست، ایشون میگن با این فرض که کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا در حدیث دوم جزئی از حدیث دوم باشه، اینجا بینشون جمع عرفی هست و امثال اینها. حالا این فرض رو من فقط طرح میکنم، در مورد او صحبت میکنم. ایشون میفرماید که دو تا روایتی که اینجا وارد شده، یکیش اولا یکیش عامه یکیش خاص، میگه اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التكبير، این عامه. روایت دوم اینه که اذا رفع راسه من اجل سجد الثانيه ذكر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى. خاص به صورتی هست که از سجده دوم سر برمی‌داره و میخواد قیام کنه، یا از تشهد میخواد قیام کنه. خب عام و خاص، خاص مقدم بر عامه، و اینجا علاوه بر عام و خاص بودن این نکته دیگه هم وجود داره، اصلا حاکم و محکوم هستن. چون این که میگه که فلیس علیه فل قیام بعد القعود تکبیرون، این ناظر به اینه که یک حکمی قبلا برای انتقال از یک حالت به حالت دیگه وجود داره، این میخواد اون حکم رو تخصیص بزنه، ناظر به حکم دیگه است. بنابراین این دلیل حاکم هست به دلیل نظارتی که بر اون حکم قبلی داره، و تردیدی نیست که در حاکم و محکوم جمع عرفی هست و ما باید به حاکم عمل کنیم و محکوم رو بگذاریم کنار. پس بنابراین این قرینه است برای این که این روایت به تخییر در مسئله اصولی ناظر نیست، به تخییر در مسئله فقهی ناظره. نه وقتی به لسان لفظ موضوع نداره. حکومت حکومت باید نظارت داشته باشه به دلیل قبلی، و انجام نظارت داره دیگه.
هیچ مورد دیگه تخصیصی اینجوری نیست که بگیم که
نظارت نداره. آره دیگه، حکومت در جایی هست که نظارت نداره. خب حالا این مطلبی که ایشون در مورد این فرمایش مرحوم آقای صد، چند نکته باید عرض کنیم. یکی این که خب حالا فرض کنید این مطلب شما درست، این بحث حکومت بود و حاکم و محکوم بود و اینها، نتیجه این بحث چی میشه؟ نتیجه بحث این میشه که روایت اول مربوط به این بحث نیست، تخصیص خورده دیگه به روایت دوم. روایت اول تخصیص خورده، حاکم این روایت اول رو از شمول این مورد خارج میکنه. پس بنابراین بعیه ما اخستم این جد تسلیم یعنی چی؟ چون در ما نهنفی اگر روایت دوم مقدم شد بر روایت اول، معنیش اینه که روایت اول حالا یا تخصیصاً یا من جهت الحکومه ربطی و منعروفی نداره. وقتی ربطی نداره به ایه ما اخصه یعنی چی؟ یعنی در حال امام علیه السلام باید بفرماد به روی دوم اخص کن، نه به ایه ما اخصه من جهت التسلیم. چرا باید دوم خواست که عکس کنی، چرا باید اول؟ اگه جمع عرفی داشته باشه نتیجهش اینه که بگه فقط باید روایت دوم به حاکم به خاص باید عمل کرد. ایشون این نتیجه میخواد بگیره، پس تخییرش ترخیص واقعیه. وقت به ایه ما اخست من جهت تسلیم و کان ثوابا، اینو چیده معنایشون میکنه؟ روشن نیست. یه نکته، نکته دوم این هست که نه، فرض این هست که حاکم و محکوم، حاکم بر محکوم مقدمه. وقتی که مقدم شد محکوم این مورد رو نمیگیره، خاص تخصیص میزنه عامو، عام این مورد رو نمیگیره. پس در این مورد شما نباید به عام عمل کنید، نباید به محکوم عمل کنید. عمل به محکوم و عمل به عام صحیح نیست. امام علیه السلام میگه به هر کدوم عکس کردی عکس کردی. نمیشه که، در حالی که حاکم و محکوم اینجور نیست. در حالی که جمع عرفی اینجور نیست. اگه جمع عرفی داشته باشه اینجور مخیر نیست. ایشون میگه جمع عرفی داره، نتیجه جمع عرفی رو میگه تخییر واقعی هست. تخییر واقعی هست یعنی چی؟ به ایه ما خسته، به ایه ما یعنی چی؟ به هر کدوم یک از این دو تا روایت خواستی عکس کنی عکس کنی، یعنی چی اصلا؟ هیچ روشن نیست که ایشون چجوری میخواد این روایت رو معنا کنه. اون باید مفروغ العن بگیریم که جمع عرفی نداره، باید اینو اثبات کنیم. یعنی در واقع این اشکال به روایته، جواب روایت نیست. اون اینه که کلام امام علیه السلام قابل پذیرش نیست، یا باید بگی جمع عرفی عرفی نیست. این توجیه روایت نیست، اشکال به روایت هست. ایشون رو آیستند این رو به عنوان دلیل بر این که روایت ناظر به تخییر واقعی و ترخیص واقعی هست گرفتن. این چجوری اینو معنا میکنن من نمیدونم. خب یه نکته که اصلا اگر حاکم و محکوم و اینا رو این بگیم که از اون باب هستن، اصلا روایت قابل پذیرش نیست، باید بگیم روایت نادرسته. خب یعنی چی اون وقت ناظر مسئله فقهی به ایه مؤخصه به چه معناست؟ به ایه مؤخصه یعنی چی؟ به ایل خبره این اخصه، به ایل خبره یعنی مضمون این خبره میتونید بشه عمل کنید. ببینید توضیح ما که این روایت میگه به هر کدوم از این دوتا روایت عمل کردی عمل کردی. ما قبلا تو روایت به اصطلاح عبدالله ابن محمد این مطلب رو گفتیم که اخذ به روایت در مواردی که تخییر در مسئله اصولی نباشم صحیح هست. یعنی به مضمون این روایت میتوانید عمل کنید، به مضمون این روایت هم میتوانید عمل کنید، نه اینکه اینو حجت قرار بده. این عمل به مضمون هر روایت صحیحه. شرط این مطلب این هست که هر دو روایت به ما نحنفی مربوط باشه. ولی اگه شما کاری کردید که یکی از این روایت ها رو از ارتباط با محل بحث خارج کردید، وقت نمیشه تخییر در مسئله فقهی معنا کرد. یعنی بگیم که حکم این مسئله رو بر طبق هر کدوم از اینها در اینجا خواستید رفتار کن، یکی از اینها رو شما میگید ربطی به اون انفی نداره. وقتی رفت نداره به او عمل بکن یعنی چی؟ فرض کن میگه که آقا من زید رو اکرام بکنم یا نکنم، میگم ما تو میتوانی به اکرم امران تمسک کنی. و اکرم امران آخه چرا اکرام زید داره؟ وقتی اون عام رو شما این مورد رو از تحتش خارج کردید، گفتید عام به سایر موارد ناظره. وقتی این روایت رو به جهت دلیل حاکم این مورد رو مشمولش قرار ندادید، معناش اینه که این مورد ربطی به ماننوفی روایت اول نداره. پس عمل به روایت اول یعنی چی؟ معقول نیست. حالا چه تحقیق در مسئله فقهی بخواد معنا کنید، چه در تحقیق در مسئله اصولی، باید مربوط به ماننوفی باشه این روایت ها. حکومت و تخصیص مربوط بودن روایت اول رو نسبت به ماننوفی از بین میبره. بنابراین ربطی این روایت قابل توجیه نیست با تفسیر شما. یه نکته، نکته دوم این که ایشون این مورد رو حاکم میدانند. این ما قبلا تو بحث حکومت این مطلب رو مطرح کردیم که آیا حکومت نظارت به مدلول دلیل است یا نظارت به دلیله؟ آیا حکومت یعنی این که یک دلیل، حکمی که دلیل دیگر متکفل بیانش هست او رو میخواد بیان کنه، یا دلیلی که اون حکم رو بیان میکنه به او نظارت داشته باشه؟ ما قبلا اینو توضیح دادیم که اگر حکومت صحیح باشه، مبنای حکومت تنها در جایی که نظارت به دلیل داشته باشه صحیحه. تقدیم حاکم بر محکوم که ما اونجا هم مناقشه داشتیم که تقدیم حاکم بر محکوم به طور کلی نیست، حاکم در جایی که در مقام تفسیر خلاف ظاهر باشه فقط بر محکوم مقدم هست، نفس تفسیریتش کفایت نمی کنه. اینا همه در صورتی هست که حاکم به دلیل محکوم ناظر باشه، به دلیل به ما و دلیل. اما اگر به دلیل ناظر نباشه، به مدلول ناظر باشه، اونم نه مدلول به ما و مدلول، حکمی که اون اونجا وجود داره اینجا هیچ وجهی برای تقدیم نداره. ببینید حالا من یه مثالی بزنم. یه دلیل وارد شده که میگه که مثلا الربا محرمه. دلیل دیگه میگه که الربا بین الوالد و الولد لیس به محرمه. این دلیل دوم قطعا مخصصه، هیچ کسی حاکم که نمیدونه، در حالی که ناظر به اون حکم قبلیه دیگه. هر ربا بین الوالد و ولد غیر محرمن فرض کرده که یک حکمی قبلا وجود داشته در مورد ربا که توهم شمول حکم نسبت به ربای بین والد و ولد هم هست، این توهم رو ما با این دلیل میخواییم برطرفش کنیم. پس این نظارت به اون حکم داره، نظارت به نفس و حکم داره، نظارت به مدلول داره، اما نظارت به دلیل داشتن اینجور نیست. اینو دکتر دقت کنید. بله، اگر ثابت بشه که دلیل دوم با دلیل اول معارضه، در طول معارض بودن دو دلیل نظارت به دلیل اول هم ثابت میشه. و این نکته ای هست که در تمام موارد تخصیص همینجوره. حالا توضیح میدم، اجازه بدید. ببینید، یه دلیل میگه که اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا یجب اکرام العلماء العدول. ما یه موقعی هست میاییم اکرم العلماء رو به قرینه لا یجب اکرام العلماء العدول از ظهور اکرم در وجوب رفعیت میکنیم، میگیم استحباب. اگر چنین باشه، لا یجب اکرام العلماء العدول با اکرم العلمایش تعارضی نداره، پس نیازی نیست ما به قرینه دلیل دوم تخصیص نسبت به دلیل اول قائل بشیم. این نیازی نیست. در چه صورت ما تخصیص میزنیم؟ در صورتی که ما ظهور دلیل اول رو در وجوب محکم بگیریم، ظهور دلیل دوم در عدم وجوب رو هم محکم بگیریم. بگیم دو تا ظهور که با هم دیگه سازگار نیستن، حالا که سازگار نیستن باید یک شده از تحت دیگری خارج کنیم، ظهور دلیل دوم چون قوی تره یا چون دلیل دوم قرینه است، الاختلاف بین این که تقدیم عام خاص بر عام بالقرینیه است یا بالازهریه، به هر حال دلیل دوم رو بر دلیل اول در طول استحکام اون به اصطلاح مدلول اینها مقدم بداریم. بگیم که از جهت دیگه که نمیشه تصرف کرد، پس باید از این جهت تخصیصی مقدم کرد و ابتداعا ناظر به اون دلیل نیست. اصلا خودشون یک مدلولی دارن، ما ممکنه یه جوری بین اینها جمع بکنیم که اصلا به همدیگه کار نداشته باشن، نخواد همدیگه تخصیص بزنن، اونو حمله به استحباب کنیم. اکرم العلماء رو با لا یجب اکرام العلماء العدول اصلا در یک محل قرار نمیگیرن که نیاز باشه ما دلیل دوم رو حاکم دلیل اول یا مقدمه بر دلیل اول قرار بدیم.
در چه صورت ما باید دلیل دوم رو نسبت به دلیل اول مقدم بداریم و اینها رو قرینه بر تصرف در او قرار بدیم، اونم قرینه بر تصرف تخصیصی قرار بدیم؟ در صورتی که ما نیاییم دلیل اول رو حمله به استحباب کنیم. ولی خب یه راهش هم اینه که حمله به استحباب کنیم دیگه. خب در حاکم و محکوم هم همینه. فرض کنید که یه دلیل گفته که ربا انجام ندهید، یه دلیل میگه که لا یحرم الربا بین الوالد و ولده، در چه صورت این دلیل دوم دلیل اول رو تخصیص میزنه؟ در صورتی که دلیل اول ظهور نهی در حرمت رو ما بگیریم. ولی اگه گفتیم نهی ظهور در حرمت نداره، کراهت، خب با لا یحرم منافاتی نداره. اینا این که دلیل دوم ناظر و مفسر دلیل اول قرارش میدیم و قرینه بر تصرف در او قرار میدیم، در صورتی که ما دلیل اول رو به نحو تخصیص قرار میدیم در هیئت و جهات دیگه اوناش مسلم بگیریم. ولی اگر اون جهات باشه ممکنه با تصرف کردن در هیئت این تعارض رو برطرف کنیم. ما نحن فی هم خب یه دلیل وجود داره میگه که اذا انتقل من حالت اخرى فعلیه تکبیر. دلیل دوم میگه در این حالت خاص تکبیر نداره. اون علیه تکبیر، اگر ما گفتیم که علیه تکبیر ناظر به یک مرتبه اصل استحبابه، این روایتی که نفی میکنه به اصطلاح وجوب رو، فلیس علی، ناظر به اینی که اون مرتبه بالای استحباب رو نداره. این اصلا بحث حکومت اینجا نیست. اولی رو میگیم فعلیه تکبیر یعنی اصل رجحان، تکبیر مصب. دومی رو ما میگیم که استحباب اکید نداره، استحباب اکید نداره، این منافات نداره که استحباب پشت باشه. اینجا دیگه بحث حکومت نیست، حاکم و محکوم نیستن، تخصیص هم نیست، نه تخصیص هست نه حاکم و محکوم هست، امثال اینا. اینا همه فرع اینه که ما اون دلیل رو، ظهورش رو در به اصطلاح، البته اینا ناظر به یه نکته‌ای وجود داره. اون نکته این هست که اساساً ما در جایی که یک عام می داشته باشیم، یک خاصی داشته باشیم، این که خاص همیشه مقدم بر عام هست به تخصیص، این درست نیست. مبنای ما این هست که جمع عرفی همیشه این نیست که تخصیص بزنیم. گاهی اوقات جمع عرفی این هست که در اون عام تصرف در هیئت بکنیم، نه تصرف تخصیصی. بله، اگر عام ظهورش در وجوب قوی باشه یا نص باشه، اونجا بله تخصیص مقدمه. ولی در اینجور جاهایی که همیشه اینجور نیست که تخصیص مقدم باشه. و حالا اینجا اصلا حکومتی هم که ما اینجا میخواییم قائل بشیم، حکومت فرع اینه که ما ظهور اون دلیل رو در استحباب اکید داشتن قوی بگیریم و اینه بگیم این ناظر به اون دلیل هست، میگه اونجا استحباب، اون دلیل قبلی که استحباب اکید داره اون اینجا نیست، اون اینجا نیست. اینا همه فرع اینه که در این دوتا رو بگیم به یه جا ناظر هست. ولی اگر گفتیم به دو جا ناظر هستن، یه هیچ گونه حکومتی اصلا معنا نداره.
دو جا ناظر نباشه، اینجا اصلا لازم نیست. ما جا به
یه
دو تا روایت
متعارض
داریم،
نه بحث
اینه به یه جا هستن، یعنی همون مرتبه استعبابی که اونجا
بکرمت
هست اینجا
بکرمت
دیگه نیست.
ببینید فرض اینه که میگیم اگر بخوایم جمع عرفی کنیم، جمع عرفی کنیم، لازم نیست جمع عرفیش حتما به نفع تخصیصی باشه.
دیگه
جمع عرفیش ممکنه به نحوه این باشه که اون وجوب اون رو از وجوب استحباب اصلا این اینی که من بحث این که جمع عرفی داره یا نداره نه حالا بعد بحثش میکنیم که اصلا اینجا جمع عرفی نداره. حالا من اینو ثبت کنید، ما اینو در مورد صحبت میکنیم که اصلا اینو جمع عرفی نداره. میخوام بگم اگر هم جمع عرفی داشته باشه از باب حکومت نیست، اینو میخوام بگم. جمع عرفی ممکنه به گونه دیگری بکنیم که حاکم و محکوم نباشن، او یه جمع عرفی دیگه است که اون دلیل رو هم رو بر استحباب کنیم. ولی حالا اینی که میخوام عرض بکنم، نکته اصلی اینه که به نظر میرسه که این دوتا روایت اصلا جمع عرفی نداره. اگر جمع عرفی داشته باشه امام علیه السلام این بیانات رو نمیگه. توضیح و ذالک این که ما در بحث جمع عرفی عرض کردیم که مبنای ما در جمع عرفی در تحلیل حقیقت جمع عرفی اینه. جمع عرفی در جایی هست که ما مثلا از دلیل دوم میفهمیم که دلیل اول مثلا در مقام بیان نبوده، یه دلیلی بوده گفته که اعتق رقبتن، یه دلیل گفته اعتق رقبتن مؤمنه. ما اینا چجوری جمع میکنیم؟ ما میگیم از دلیل دوم میفهمیم که در اعتق رقبتن، ولو تخیل میکردیم که در مقام بیانه، در مقام بیان نبوده. یکیش این مدلیه که در مقام بیان بودن رو نسبت به دلیل اول رفعت کنیم. یه جور دیگهش این هست که نه، ما از دلیل دوم کشف میکنیم در مقام بیان بوده، ولی یه قیدی همون موقع ذکر کرده به قرینه متصل یا کل متصل و راوی اون قید رو نهی برده. ما در واقع جمع عرفی رو به اشتباه راوی در نقل قیود دلیل اول برمیگردونیم. حالا به خاطر متعارف بودن، به خاطر هرچی، حالا اون بحثای مفصل اون جمع عرفی رو نمیخوام وارد بشن که چطور شد جمع عرفی اشتباه چی شد، اون بحثاش سر جای خودش باید اونجا اون تفصیلاتی که دادیم باشه. من اصل فکر رو میخوام ترک کنم.
با ضابطیت راوی تنافی نداشته
و با ضابطیت راوی هم تنافی نداره، اونا اشکالات اون بحثه که اونا رو گفتیم با ضابطیت تنافی نداره. یه جا کسی اشتباه کرده باشه معناش این نیست که همیشه، ولی اون بحثاش گذشت. من نمیخوام تمام خصوصیات اون بحثای جمع عرفی رو اینجا دوباره عرض کنم. بحث ما اینه، تحلیل ما از حقیقت جمع عرفی به یکی از این دو وجه، یا به وسیله دلیل دوم دلیل اول رو ما میگیم که در مقام بیان نبوده، یا در مقام بیان بوده یه قیدی زده اون قید راوی یادش رفته ذکر کنه. حالا اون قیده چه شکلی است و اون تحلیلاش قبلا گذشت. و در ما نحن فی هیچ یک از این دو تحلیل جا نداره. اینکه امام علیه السلام میگه ان فی حدیثین، این معناش این هست که حدیث اول هم در مورد بحث ماست. اگر در مقام بیان نباشد که خب معنا نداره که بگه نفی حدیثین. و اگر ظاهر این نفی حدیثین این هست که این حدیث راوی در نقل حدیث از امام اشتباه نکرده، اما اگر راوی در نقل حدیث اشتباه کرده باشه، ظاهر نفی حدیثین این هست که راوی به طور کامل حدیث رو نقل کرده، حدیثی که راویان نقل کردن. یا حالا به تعبیر دیگه، حالا عرض کنم، اگر حدیث این رو تازه معنای کلام راوی بگیریم، اگر حدیث این رو به معنای کلام معصوم بگیریم که دیگه اصلا هیچی، خود حضرت داره میگه که از ائمه معصومین در اینجا دو مطلب فرمودند، دو مطلب فرمودن، یه مطلب اینجوری فرمودن، یه مطلب اینجوری فرمودن. ممکنه با هم دیگه تعارض داشته باشه به جهت اینکه مثلا یکیش تقیه‌ای باشه، یکی غیر تقیه‌ای باشه، یکیشون ظهورش مطابق واقع نباشه، امثال این. از جهت صدور مثلا نکته که آقای سعد بعدن متعرض میشه که این روایت قطعی و صدور کنه، ناظر به قطعی و صدورها هستن. حالا اگر مراد از حدیثین کلام معصوم باشه خب خیلی روشنه، جمع عرفی در کلامین کلامینی که قطعا از معصوم صادر شده باشه، اون تحلیلایی که ما از جمع عرفی می‌کردیم اون نمیاد، مگر اینکه یکشون در مقام بیان نباشه، که ما با تعبیر امام که می‌فرمایند حدیث این در این مورد هست، می‌فهمیم که نه در مقام بیان هم هست. دو روش ما تحلیل ما از جمع عرفی این هست که جمع عرفی یا حقیقتش این هست که در مقام بیان نبوده، یا یک قیدی تبصره‌ای استثنایی امام علیه السلام فرموده بوده به قرینه متصل، حالا یا حالیه یا مقالیه یا امثال اینها، و راوی اون قرینه رو منتقل نکرده. چی؟ اخلاف نداره قوم. بله، ما تحلیل ما از حقیقت جمع عرفی متفاوت بود. حالا قوم که میگم آقای صدر، والله آیین دیگه در مورد حقیقت جمع عرفی خیلی تحلیل روشنی ارائه ندادن. خب با فرمایش آقای صدر کاملا متفاوته.
اینجا هر دو تا این مطلب،
بله، هیچ کدوم یک از این دو تا تحلیل در مورد جمع عرفی وجود نداره و این دو تا روایت جمع عرفی ندارن. بله، معارض ممکنه باشه به دلیل اینکه صدورش قطعیه، ولی دلالتش قطعی نیستن. امام علیه السلام به جهتی ممکنه این دوتا رو فرموده باشه، به جهت تقیه هر دو رو فرموده باشه، یا به جهت دیگه که مصلحت ندیده که
چه روایت اول در مقابل بیان نباشه.
نه، ذاتن میتونه در مقام بیان نباشه، ولی اینکه امام معصوم علیه السلام امام زمان گفتن این روایت در این مورد هست، معنیش که در مقام بیانه، ولی اگه در مقام بیان نباشه که مربوط به این مورد نمیشه.
اینا بنظر امام خود بالا
یه نوع اشتباهات بیاموزه، یعنی نشیوه نه، ظاهر نفی حدیثین اینه که واقعا این حدیث وجود داره، نه اینکه یه روایتی وجود داشته توهم میشود که در این مورده.
در کلی موضوع وجود داره.
ببینید، نه در این مورد کلی، نه در این مورد این حدیث وارد شده است. یه موقع شما میگید که امام میخواد به آقا یه حدیث وارد شده که توهم شده که مربوط به اینجاست، واقعا هم مربوط به اینجا نیست. نه، ظاهر تعبیر امام این هست که حدیث واقعا در اینجاست.
با تفاهم
بگیم امام که تفاهم نکرده، امام واقعا میگه هست
و با
بعی مؤخر، طبیعتا با این تحلیلی که ما میکنیم بعی مؤخر کاملا جور در میاد، معنا میشه. امام میگه در این مورد دو تا روایت داریم، میخوای این روایت عکس کن، میخوای این روایت عکس کن. اونجوری که عرض کردم اشکال قبلی که میکردم، اشکال اولیه که اگر قرار باشه حکومت درست باشه، اصلا به ایه ما خسته من باب تسلیم خرابه. چی؟ بله، اب نداره، بله درست، قبول دارم. امام علیه السلام میگه دو تا روایت وجود داره، هر دوش برای بیان حکم واقعی نیست، یکیش به جهت خاصی بیان شده، ولی خب نه، نمیخواد بگه، میگه هر دو حجت هم، هر کدوم خاصی بگیر
چون مسلمه
یکیش
باید از من
تغییری باشه، ولو تغییری هست. حضرت میگه حکم ظاهری این هست که هر کدوم عکس کردی عکس کردی، نه حکم ظاهریه دیگه، بس حکم ظاهری هم میره دیگه. امام علیه السلام مصلحت ندیده از حکم واقعی بیان کنه، ولی تو چرا باید وجود داره؟ یکی از این روایت مطابق واقع، یکی از این روایت مخالف واقع، هر کدوم عکس کردی از جهت اینکه من میخوام تسلیم باشم، نه از جهتی که مطابق واقع، از باب تسلیم روایات ائمه هر کدوم عکس کردی قبوله، هر کدوم عکس کردی اشکالی نداره. پس بنابراین این هم نکته دیگه ای که این روایت ها جمع عرفی نداره، اگر جمع عرفی داشت اصلا با کلام امام علیه السلام سازگار نیست. و این حالا ادامه بحث رو انشاءالله شنبه. و سلام بر سیدنا و نبی محمد و آل محمد.
الله
علیه.
نه، من نمی‌دونم.